دين محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم
وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن فروعاتهم اجمعين. سه تا فرع در مسئله بود. فرع اول این است که جواز تصرف را از خود عقل نمیتونه استفاده کنیم. این فرع اولی بود که عمده فرع هم همین بود. روش بحث شد که اینجا کن دوتا نظر هست. یه نظر میگه میشه استفاده کرد، شاید ایده زیادی از فقها به همین قاعده هم. و یه نظر از که میشه استفاده کرد که این هم نظر صاحب جواهر و حضرت امام و صاحب عربه و اینا هستن که نه قائل هستن که نه نمیشه از این خود اشتراک نایی استفاده کرد، که ما اون نظری که میشه استفاده کرد و استفاده کردیم، البته با این توضیح که باید خصوصیاتش هم ذکر بکنن، خصوصیات ذکر نکنن یه ضرری از این ناحیه مثلا میشه بشه یاد باید یه جمله خصوصیات هم ذکر میشه و ایلا خصوصیات ذکر میشه مگر اینکه متعارف باشه. متعارف اگه باشه که هر دو استفاده میکنن و به همون عمل میشه، اگه متعارف نبود اون موقع باید مشخص بکنن، گرسی خود اشترک اینا متقومه به اذن، بدون اذن نمیشه، ولی باید خصوصیات فلسفه یا معلوم باشه از باب تعارف یا اینکه اون خصوصیاتش یه رو بیان میشه.
اگر مزدوری هست
اگر هیچ ذکر نشد و تعارفی هم در کار نبود، موقع خود این رو بطلانش میشه. نه از جهت این که این حالا اصل معزونیت رو فهمون، ولی معزونیت هست تو مثل از که بگیم به تو این کتاب رو فروختم، ثمر رو مشخص نمیکنم، ولی مشخص میکنه که یه ثمری داره و ثمرش باید حدودش مشخص بشه، نشه اینکه قرار به حدود این اشکال قرار بشه، نه اینکه سمن نداره، برای سمن قطعا داره، برای سمن باید ساختمش هم معلوم باشه. در حال این مطلبی است که تا اینجا گفته شد. مرحوم شیخ طوسی هم یه تفصیلی در اینجا داره، اونم مراجعه بفرمایید. دیگه ما وارد فرع دوم میشیم. فرع دومی که مطرح شده این است که حالا که اذن بناشون این آقا بدهد یا اذن را ذکر کرده، اذن گاهی مطلقه گاهی مقیده. در اطلاق و تقیید اذن تو خود عقل نگاه میکنیم، آیا اذنش مطلقه مطلق برای هر دو نفره، برای یه نفره، برای اون مقیده به یه نفر، در مثلا خصوصیاتی داره به همون بله که اینجا به اصطلاح نقطه ای که ما گفتیم که ففیهه این اطلاق را اگر به اصطلاح ظاهرت ما در این بر نوشتنیم زدیم به خود اصل اطلاق عقل، حالا که ظاهرت مرادشون اطلاق اذن از فرمودید، برازا این اشکال ما شاید جواب خودش اشکال وارد نباشه این شبه ففیهه. این عمل فرق ثانی اعنی لزوم الاتباع فی الاطلاق و تقیید، یعنی اطلاق تقیید اذن
بله
لمفاد العقد، بله یعنی مفاد عقدی که اذن را مشخص می کند. فیدشتر تا کون العمل من احدهما او من کلیهما معا فهو المتبع. اگر شرط کردن که مال هر دو نفره یا مال یکیشون هست، گفتن نه این اذن ما مربوط به هر دو نفر نیست، مثلا مربوط به یک نفره، باید تبعیت بشه، یعنی اذن مطلق دادن برای همه دادن یا اذنش مقید به یه نفر فحوال متبر. هازا من حیث العامل، این که میگیم در اطلاق و تقیید اذن به عقد تبعیت میکنیم از لایه عامله، اما از لایه عمل بعدن فرسه با میشه، از نهایی عمل اون بعدم بیان. ما اشکالی که اینجا کردیم گفتیم و اطلاق باشد باید هر دو بتونن استفاده کنن. شما ففیه ان لازم الاطلاق الا ما ذکرنا جواز تصرف ما مستقلن للاکتساب، که اگر مطلق باشد هر دو باید بتونن تصرف بکنن مستقلن الا ان یکون هنها که منصرفون او قرینتون الا خلافه تا هم تبر. پس یعنی این دوتا مثال برای تقیید میشه، برای تقییدش یعنی بیان دیگه، بیان اطلاق، بیان اطلاق یک نوع به اصطلاح تقیید میشه، یک نوع اشتراک میشه. ما اشکال ما این است که اگر اطلاق بود و خیلی فیه برمیه با اون اشکاله اصلا خارج از بحث میشه دیگه. حالا ببینید که این عبارت امام فرمودن که اطلاق تقیید مرادشون از اون اطلاق تقیید و یتبع فی الاطلاق و تقیید، این عبارت امام در مسئله 8 تقریبا صفحه 4 نگاه فرمایید، و یتبع فی الاطلاق و تقیید، یعنی حالا که اذن بدهد در اذن در اطلاق و تقییدش مطابق کیفیت اذن است. فرمودید خب یعنی این که اذنش مطلقه برای هر دو نفره یا برای یه نفره در اون تبعیت میشه.
شخص
سالس رو چرا نبود؟ یا شخص سالس هم باشه شکل نداره داره
یا من احد ایمان کلنگ
ما یا کلنگ ما یا
شخص بدن فقط در شخص سالس دو تایشون بگن
شخص سالس معمولا نمیتونی در آن شرکت های الان برای شخص سالس هم دیگه مدیر عامل غیر از اون مشارک نسهان دارن هستن، مدیر عامل از این نبید شکل نداره برای خودشون برای هر دو نفرشون باشه برای کسی دیگر باشه. اونا نگفتن نه اینکه نه قبول ندارن، یعنی اونم میشه شما از اون برقرار کنید داره نیست مشکلی نداره چون میشه وکیل طرفه بود. خب پس باید اذن لازمه، اذن که بود سلام علیکم اشکال نداره، ولی همین عبارت را میخواییم از کنیم که اطلاق تقیید امام یعنی اطلاق تقیید اذنه و لذا اشکال ما بهشون وارد نیست. همون دیگه اشکال
اطلاق باید. یعنی هر دو تقیید
یکی اطلاق منظور اطلاق هر دو تقیید یعنی یکی فرمود این نه اینکه اطلاق یعنی که اصلا خود عقد مطلق باشن. ولی جان اشکال ما اصلا رفتی به تفریح ما که را اینجا مطرح کردیم لازمه اطلاق این است که به هر دو باشد و این رفتی به این نداره که اینجا این فرض این است که هر دو گفتن به هر دو به هر دو گفتن که گفتن دیگه اون داره که اون اطلاق عقدی نیست، اطلاق عقدی این است که هیچی نگفتن، اون بس قبلی بود. پس برای این اشکال ما ربطی به این اطلاق تقییدی اینجا نداره. در فرمو دید اطلاق تقییدی اینجا اطلاق تقیید اذنه. در فرمو دید از این اشکال ظاهرن وارد نیست، یعنی فقیهی دیگه نباید این فرمایش باید بگیم که این فرمایش امام صحیح هم اگر اذنش اگر مطلقه اذن مطلق، اذنش مقیده اذن مقید. در فرمو دید پس بنابراین فرمایش امام صحیح هون در ضرور دید باید بگیم که هادا صحیح هون لعزل اطلاقات وفای بلعب لعزل عمومات وفای بلعب. این فرمایش امام صحیحه برای خاطر عمومات وفای بلعب، چون عمومات وفای بلعب دیگه عقد هر طوری باید وفا کنی دیگه، اگر شرط کرده برای همه برای همه، اگر شرط کرده برای یکی عمومات وفای به عقد میگه به هر طوری عقد بسید وفا کنید.
چه
تغییر چه اطلاق هستی هست از نوبرین فتنه فرع دومشون رو باید بپذیریم. دلیلش این است که وفای به عقد لازم است، این هم جز عقده دیگه.
این چون جز عقد نگرفتن چه این عدل دیگه ای باید کنید
چیز عقد نگرفت
جز عقده هست، ولی ایشون گفتن لابد اذن صاحب المال بعد بعد از بعد از عقد
نه بعد الان یعنی ضمن عقد
ضمن
عقد میشه تو شروع عقدی میشه دیگه، اون داخل عقد میشه عقد شروط عقدی هم میشه دیگه، شروط عقد داخل عقد هر نومه این دا شروط عقد میگیرن اوف و بلور بودن میگیرن تأثر بودی. پس بنابراین این فرمایش امام صحیحه به خاطر عمومات وفایی به عقد و وفایی به شرط هم نمیم داشته
برد از هم خود عقد هم شامل داخل عقد هم هست،
یعنی باید همراه حق باشه و الا اگر آمد و تو عقد هیچی نگفتن بعد از عقد مستقلن به اصطلاح اذن داده آقای زیدی هر من اذن داشته باشه، اینجا دیگه عدد به وفای به عقد اینا شامل نمیشه، اینجا همون اذنه. میگیم که این آقا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این آقا طیب نفس داره میشه استفاده کرد تا زمانی که از طیب نفسش برنگشته، از همون جهد به ایگلیت مال مسلم با رضا اون باید بگیریم. و الا ادله و فایب العقد رو دارید که این شرط ضمن عقد باشه تا بگیم عضو به العقود نمیگیره. اما اگر مستقلا بعد العقد آمد اجازه داد، اونجا دیگه داخل عمومات و عقود العقود نمیشود، اون داخل چی میشه؟ دوا هدیت تصرف با اذن صاحبش اگر راضی بود میشه تصرف کرده. خب به هر حال فرمایش امام در اینجا صحیحه به خاطر عمومات و عفو یا به خاطر همون هدیت. رفیق انه لازم اتفاق رمازه اتفاق بود این رو کردیم. اما فرع سالس، فرع سالس هم این بود که من حیث العمل، عمل را آیا چگونه مثلا چه کاری انجام بدهد، چه نوع تجارتی انجام بدهد. خب اینم ایشون فرمودن که اگر مقید کرده همون مقید، اگر مقید نکرده باید طبق متعارف مثلا تجارت بکنه. اینم فرمایشون هیچ اشکالی نداره دیگه. اهل اذا کان العمل مقیدا به نوع خاص من التجاره او تعیین کیفیت خاصه کرد به نقدن به حال متقره، اگر گفته که بابا این خاص این نوع تجارت انجام بده، یا گفته که کیفیت خاصه نقدی معامله کن نسیه معامله نکن، باید تبعیت بکنه. چرا؟ و چهو لزوم الوفا بالعقد و توابع، لزوم الوفا اوفو بالعقود میگه که به عقد باید وفا بکنی و تابع عقد توابع عقد. و المفروض تهدید العقد به تجارت نوع خاص که تجارت بالقماش و کیفیت خاصه مثلا کلبه نقدن لا نسیتن فیتبع، همین اینا رو اوفو بالعقود درست میکنه. و اما اذا کان مطلقاً فقد قال المصنف اللازم الاقتصار المتعارف. خب ایشون فرمودن که اگر مطلق باشه متعارفه. خب میفرماین که بله من حیث النوع و الکیفیه و ذالک لان التعارف قرینه علی التقیید و صالحه. چرا میگیم متعارف؟ اول وجودش مانند شرط اعتکاسیه، تعارف مانند شرط اعتکاسیه. اگر در یه بلدی تعارفی هست یه چیز متعارفه، میسین هست که الان این شرط را به زبان بگم، نگر منصرفه به همون چیزی که متعارفه، مثل شرط اعتکاسی میبونه. مثلا فرقی که شما رفتید مثلا فرد فرمایید که یه چیز را خرید در یه شهر متعارفه که اون نبی را میارن در خانه در تحریم میدن، باید تک و تعارف بیارن در اون که نخواستید به خانه داشتن. اگر کسی رفت مثلا یه چیز را خرید، مثلا حیوانی خرید یا یه ماشینی خرید یا یه چیزی خرید، میرن تحویل در خانه تحویل میدن، یه پولی که رایم نمیگیرن و طبق تعارف هم که نگفته باشه باید بیاره تحویل بده. اگر نه تعارف این است که در مغازه در انبار تحویل میدن، دیگه شما حق ندارید بگید آقا بیا تحویل بده، خانه من تحویل بده. بعضی از شرط ها درسته گفته نمیشه ولی متعارفه، طبق تعارف هم بعضی اون نیست گفته شدن
شرط
ارتکازی. چون ارتکازی میکنم؟ ارتکازی مرتکزه، یعنی در ذهنشون مرتکزه، برای که نگفتم ولی در ذهنشون مرتکزه. زوجی با زوجه مثلا یک نفر آقا با خانم ازدواج میکنه، نمیگه که باید لباس منو بشونی در این غذا درست کنی، ولی تعارف در این شهر این است که خانم ها لباس میشونن و غذا درست کنن، این شرط ارتکاز نمیده. یعنی میتونه بگه که من من لباس میشویم نمیستم فرامو هر وزیفه ایم هم نیست، میخوایم برو از مشتریت بپرس، مشتریت لابد میگه نیست وزیفه خانه نیست، ولی میگیم از دو شرط اتکاسی هم بس بنابراین باید اینا رو انجام بده. اگر در اون شهر متعارفه، اگر مثل تهران باشه متعارف نیست، خانه میره یه طرف آقا میره یه طرف.
شرط
اون که وزیفه
نداره لباس
پوشیدن اینا شرط کرده شرط اتکاسی میشه
شرط
کرده؟ شرط تعارف دیگه، تعارف میگه شرط اتکاسی.
یعنی ولی اونجا عقد نیاوردن
نه ده، ولی اگر
مثلا مناسب با هر شهری
شهری اونجا باید شرط اتکاسی
شده ازشون
بگیر بگیر این شما رو باید تنگیر میکنم
آزه هایی زمانون بله بیارون اگر بایدی پسیل میفنگا دیگه من از مشتردش که پرسی میگنم
اگر شرط نباشه دیگه، شرط نباشه بعد
ازدواج
به عدله اولیه، اولیه وظیفش نیست، ولی اگر شرط قبول کرده او به لغود میگه که به عقدت وفا کنید، شما ازدواج کردی برای
شرط نه عقد دیگه قبول
کرده دیگه این شرط نه عقد اتفاقی است متعارفه. بس اینجا هم اگر تعارف باشه که بابا این آقای شریک ببره این گونه تجارت بکنه، نه یه نقد دیگه بعد اون رایت
مهدوی خانو خافل
بودن از این موسیقی برمه فرمان منابعی میگن
که
مطلبا
اصلا
کار
کردن
کارگرخونه
اصلا شرطی نیست،
این
شرطهای
مرتکز چیه؟ آره شما جواب بدید. بحث تعارف که حالا تو مسئله بعدی ما میاد، ولی بحث مصلحت که اومد چی؟ عدم مفسده که تو کلام سابقه اومد، مصلحتی که تو کلام امام اومد.
یعنی یه شرط ظاهرم امام جمع میکنه بین تعارف و مصلحت.
تعارف رو تو مسئله نو میاره،
در مسئله نو میاره درست.
ولی کلام سامغربه یه مسلحت توش نمو تعارف
دارم. بله امام کنده علاوه بر تعارف مصلحت رو هم شرط میکنن.
یعنی باید چیز خدا به مصلحت بدونن که
یعنی باید اون علاوه بر تعارف باید مصلحت هم ببینه. یه قید زائد امام شرط میبرن در تصرفات که این را صاحب عربه اینو شرط نمیدونه.
شما تو مطالبه هم همین
در مطالبه هم اختلاف هست.
شما فرمودن
را
قالب مصنف
هم
امام دیگه
قال المصنف اللازم الاختصار علی المتعارف
متعارف سریعزدی گفت
باش آخر امام هم در مسئله چیز داره
مسئله
نه مسئله نه را نگاه کنید در این رو بر نخود مثلا
این عبارتش که شما فرم مصنف این عبارت دقیقا عبارت سابقه
هست آزار شاید اشتباه شده دیگه مثلا این باید اصلاح کنیم. امام بالا در مسئله از اینجا را باید برگردیم در مسئله نه مطرح بکنیم اینجا مطرح نکنیم. خب از هر بودید المسئله تو تاسعه
آجا اون زمان هم بفرمادیم مسئله مهم
همون هم میخواییم دیاران مسئله تاسعه اونم
نه
تاسعه
هم نیست مسئله
هم
نداره
چرا؟
بله درست
بله مسئله تاسعه را میخونیم حیث و این کل واحد من الشریکین کل وکیل و العامل عن الاخر فاذا عقد على الشرک فی مطلق تکسب او تکسب خاص یکتسر و علی المتعارف هر کدوم از شریک ها مثل وکیل هستن یا عامل در مضاربه هستن از دیگری اگر عقد کردن بر شرکت در مطلق تکسب هر نوع تجارتی او تکسب خاص یا گفتن که مثلا فقط برز میخریم بفروشیم یکتسر علی المتعارف اگر مطلق تکسب بود یا تکسب خاص بود متعارف را باید در نظر بگیرن فلا یجوز البیع بالنسیعه خب متعارف اون مطلق تکسب چیه باید همون متعارف اون تکسب خاص چیه باید همون پس نتیجه این که متعارف اگه این طوریه بیع بالنسیعه نه اخ نداره نسیعه مثلا فرض کنیم که این آقا دارد بفروشد انبار نسیعه بفروشد یا پولش بعدا میگیرم چیزی متعارف نیست ولی از سفر بالمال و پولا ببرد شهر دیگه تجارت بکنه الا مع تعارف بله مگر اگه جایی که نسیه و پول را بردن اگه تعارف داره اون مسئله این بود و موارد فیه ما مختلفه و موارد در این مسئله بین نسیه و سفر بالمال سیاسه ها مختلفه ممکنه در یه جاهایی به اصطلاح این نسیه در این کسب خاص باشه متعارف باشه در اون یکی کسب متعارف نباشه بین کسب نیلا کسب محل نیلا محل این فرق کنه
کرامه سامربه زبانه مطلعه افتودن لا گذن دورتوی بین نسیه و نه سفر و بیلمان دیگه نگفتن الا مرد زبانه ایشون کلا متعارف
نمیدونه
اربه گفتن مطلعه جایز نیست
ولی ایشون قید میزنه که مگر اینکه تعارف داشته باشه فرماید که من حیث جنس المشترا و البایع المشتری بله الا مال اذن خاص مگر اذن خاص بدن و جاز له ما کل ما تعارف هرچی متعارفه جایزه برای اینها من حیث جنس المشترا جنسی که میخوام بخرن متعارفه میتونم بخرن و البایع و المشتری و امثال ذلک بایه و مشتری مثلا به کی بفروشن به کی بخرن اینا همه اینا دیگه متعارف هرچیه همینطوری نعم لو عینا شیئن لم یجوز لهما المخالفت عن الا باذن شریک اما اگر نه یه چیزی را مشخص کردن آقا فلان جنس باید باشه فلان نوعش باشه از فلانجا بخر، به فلانی مثلا فلانی بفروش، به فلانی نفروش، همینطوری باشه، اینها مخالفت حق نداره الا به اذن شریک. و این تعدا، حالا این آخرش، اگر تعدی کرد اما عینا او عن المتعارف، یا چیزی که تعیین کرده بودن صریحا، یا اینکه متعارف بود و این تعدی کرد، از متعارف خارج شد، ضمن الخساره و طلب، اون وقت ضامن خسارت و طلب میشه. خسارت یعنی اینکه سود کمتر کرده، زیان کرده، این معنی که اصل مال از بین نرفت ولی زیان کرد،
کم شد،
کم شد مثلا از اون،
یعنی سود کمتر کرده یا زیان کرده،
زیان کرده، یه زیان ممکنه به اصطلاح اون مقداری که میتونست به دست بیاره،
نه اصل مال کمتر شد،
نه رسول مال هم میگه پایین،
پایین میاد، پایین میاد، اون خسارت و الا خسارت سر نمیکنه، میگن ربح کم. در فرمودید اگر خسارتی بود، زیانی بود، ضامن، و همچنین اگر تلف شد، برد شهر دیگر، پولش دزدیدن، این پول مشترک را دزدیدن، تلف شد دیگه، یا مثلا تو راه مثلا از بین رفت، از ماشین افتاد و مثلا شکست مثلا، در همه این موارد این آقا سامنه، چون چرا تخلف کرده؟ وقتی تخلف کرد دیگه از امین بودن در میاد، از امین بودن در بیاد دیگه عدلی زمان این رو نمیگیره دیگه، عدلی عدلیت مؤاخذت میگیره، یه عدلی زمان که الامین لا یزمن این دیگه نمیگیره، پس بنابراین این زامن میشه. خب این بحثه که
چرا وکیل و عامل با عنوان مثال گفته، یا اصلا بحث رو همین کل بحث
کجا؟ بله، در خونه کل وکیل و عامل
اون مثال گفته یا بحث اصلا رو همین وکیل رو
تشبیه، نه دیگه تشبیه، میگه این بحث ما درست شریکه این هستن، بله، هر کدوم از شریک ها مثل وکیل دیگر است، درست شریکه، عنوان وکیل نیست ولی مثل وکیل،
حکم وکیل،
یا مثل عامل در مضارب است، هر کدوم نسبت به دیگری مثل عامل در مضارب است،
نسبت به دیگری هم عامل هم وکیل،
هم وکیل، مثل شبیه، و الا در حقیقت خود شریکه ولی مثل اونه. اونجا هر چی گفتیم اینجا هم در باب وکالت بخورید همین عبارت ها اومده،
عبارت
باید متعارف باشه، هر چی اگر تصریح کرد میتواند، اگر
تعدی
کرد زمان دارد، همین بحث ها در هم در باب مضاربه اومده، هم در باب وکالت اومده. عدمه زمان به اصطلاح عدم، اگر امانت نباشه دیگه، اگر امین نباشه،
اگر
امین نباشه، علیت مؤاخذت حتی تعد، اصل در مال احترام، اصل در اموال احترام، مگر اینکه اون احترام به نوعی برداشته بشه، یا از راه امانت برداشته بشه، یا از راه اقدام خودش اقدام کرده که آمن اینا دادن
باشه، یک قایده هم کنم دیگه لایوزن من اون رو
الامین لا یزن من
الامین لا یزن من الامین لا یزن
من نه گفتن قاعده زمان از اوشون عدم زمان عدم زمان امین
نهی سران محسنی سبیل مثلا یا قاعده احسان بیاد اصل در مال دیگری احترام، مگر اینکه یه عدلهی بیاد نا خارج کنه مثل تخصیص که زمان مثل مسئله امین بودن یا اقدام طرف یا محسن بودن، به سبب محسن مستبیل مثلا شما میبینید که یه جنسی وسط خیابان افتاده، این هم میبینید که در معرض طلاقه، از باب احسان آوردید این بر گذاشتید و این بر آوردید، مثلا این از بین رفت شما ضامن نیستید، شما ید شما ید احسانیه، ید عدوانی نیست در طرف همین،
یعنی مثلا اگه یه چیزی افتاده، من مثلا یه موتوری بیارم این بر
آمیان میگه شما زامن نیستید، شما در اون وسط میمون بهتر بود، چون شما قصدون چی بود؟ احسان بود یه قطعه چیزی نداشتید، و زمان یه تخصیصات برداشتید، جاهای مخصصات داره، قاعده احسان، قاعده امین، مثلا اقدام، اینا دیگه زمان رو از بین میبرن، اما اگر اینا نباشه زمان هست، اصل در مال مؤمن چی هست؟ مال مسلم احترام نظر خورید و علالیت هم میگیره و قواعد دیگه میگیره. خب ایشون ما حالا عبارت صاحب عروه را هم اینجا ظاهرا نیاوردیم، درسته؟ صاحب عروه را
نیستم قبلش بود صفحه 65 آخرش و انتردا هم ماهین
نده بود صفحه 65 آخرش صاحب عروه این دو مسئله را یکی کرده، امام اینا را دوتا کرده، امام مسئله به اصطلاح دوتا مسئله کرده، یکی باید طبق شرایط اول کنه، یکم تعارف، دو تا بحث، یک بحث تعارف را جدا کرده از اون بحث که باید طبق شرایط عمل کنه، ولی صاحب اوروا این را یکی کرده و لذا در آخر مسئله فرموده که و این تعدا اما اوین له او عن المتعارف زمین الاختصار بتره، اگر چیز شد زامن میشه. صاحب اوروا در ذیل همون مسئله آورده، اما امام اینا را جدا کرد، دو مسئله اش کرده. در این مسئله که به اصطلاح و اما زمان الخساره، درسته؟ و تلف چرا فلفرز انه متعده، برای اینکه متعدیه و عدم زمان میشونه الامین بل متعدی، عدم زمان شونه امینه و اگر یه عقدی باشه که مثلا طبق اون عقد گرفته باشه میشه امین، و اگر اون عقد نباشه من زمانه دیگه. و قد فصل سید المحقق الخویی رحمه الله بین تلف و خساره، مرام های خویی آمدن گفتن آقا اگر تلف باشه ما میگیم زامنه، تعدی کرد برد و شهر رو نمیتزه ندادن، اگر تلف شد بعد زامنه، اما اگر خسارت بود نه، در خسارت نمیگیم زامنه. خسارت بود چطوریه؟ این رفته شهر دیگه فروخته، خب این میتونه فضولیه دیگه، میتونه بگه که من فروش شما رو قبول ندارم، جنس منو بیارید. پس اینجا چرا شما میگید خسارت؟ چون فرض که تلف نشده دیگه، فرض که جنس هنوز باقیه، وقتی باقیه میتونه این آقا بگه اصل مال منو میخوام. بله اگر طوری است که اصل مال در دسترس نیست، بله اینم در حکم تلف میشه، اما اگر اصل در مال در لذا در دسترسه، شما میگید چرا این کمبود را باید این جبران بکنه؟ نه کمبود را از ما رو شد پس بگیرم، پس خسارت را ضامن باشه قبول نداریم. آقای خوبی فرموده چون فرض نیست که اصمال باقیه، اونجا میتونه اصمال را شد بگیره پس بگیره، اما عقد را تنفیذ نمی کنه چون عقد فضولی بوده، تنفیذ نمی کنه اصمال شد پس بگیره. اما اگر نه مال تلف شده اونجا قبول داریم، یا در حکم تلفه اصلا دیگه فروخته و اصلا معلوم نیست کی فروخته کی گرفته، اصلا معلوم نداره پیدا بکنه، اونم در حکم تلفه اونجا بعد زامن در حکم تلف باشه یا تلف باشه زامن آورد بفرمایید. اما اگه تلف نبوده مال در دسترسه، بله این آقا به کمتر فروخته زیان کرده، اینجا فرموده که خب معامله را تنفیذ نکنه و بره اصل مالش بپره. بله بل حکم به زمان فی الاول لانه به تصرفی تصرفا غیر معزون یکون متعدی، در اولی که تلفه گفته این زامنه، چون که با تصرف غیر معزون تعدی کرده و متلفا لمال الغیر فیزمنه لا محاله، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این قاعده فقهی هست.
اگه بخون تجاوز میکنم
بس رسید خویی بله بین تلفه و خساره،
بله
بالحکم بالزمان في الاول فصل بالحکم، يعني بالحكم متعلق به فصل حکم کرده که ضامن در اولی هم در صورت طرف بله چرا؟ لانه به تصرفی تصرفا غیر معزون يكون متعدیا، بله و متلفا لمال الغير فيضمنه لا محاله،
بله قاعدش هم بدم
من اتلف مال الغير فهو له ضامن،
من
اتلف
مال الغير
فهو له ضامن. و اما عدم زمان این خساره، اما اینکه اگر خسارت باشه او فرمود زامن نیست، فلعزل ان العقد صادر على خلاف ما اوین له او المتعارف لما لم يكن عقدا معزونا فيه كان عقدا فضولیا، برایش دیگه عقدی بسته که این معزون نبوده این عقدش فضولیه، خب از نده مال خودش پس میگیره،
یعنی اون شخص اون دیگر که میده اون شهر دیگه مثلا میفروشه، اون به طرف میگه که من شریکم شریک یعنی من به این فضولی انجام میدم، فضولی
اون بهش بگد نگد فضولیه دیگه، چون از نده داره بوده
این آقای خریدارش کار کنه، خب
خریدارم معلومشه که این مستقل الغیر در اومد دیگه، پولش میاد یرجعو الى من قرره المغور یه زایی را مقاره میره پروش پس میگیره مال طرف رو تحقیق و معاو یتخیر المالک از شریک بین اجازتی و قبض سمن المسمه و بین ردی و المطالبه به مالهی، اینجا آقای مالک خب مخیره میخواد اجازه بده تو همون پولا راضی بشه
راضی شد دیگه خسارت
خودش خودش راضی شد خسارت را خودش ایجاد کرده در حقیقت، یا اینکه رد کنه این معامله را و مطالبه به مالش بکنه بگه ها من معامله را قبول ندارم مال منه پس بیارید، علا تقدیر کونی موجودن بر تقدیری که مالش موجوده و بدلی علا تقدیر تلفه و بدلش بخواد بر تقدیری که تلف شده، اگر تلف شده بدلش میگیره از
این زامن اون تلف مقابله نه این شخص
اگه اگر
چون رد مال داره میکنه
آره دیگه چه
مطالبه میکنه
این آقا رفته شریکه رفته بدون اجازه فروخته بگیم که بدون اجازه فروخته میتونه راضی بشه معامله خسارت رو هم بپذیره، میتونه راضی نشه معامله رو به هم بزنه، به هم بزنه دو صورت داره، یا مال موجوده میره پس یا مال تلف شده میتونه به هر کدوم از اینا مراجعه میتونه به شریکش مراجعه بکنه اون طرف مال من تلف کرده اونم البته برمیگرده به اون کسی که نفریب داده
چون در پایان میگه اصلا شریک ضامن نیست خب چرا به اون خریداره مراجعه کنه به شریکش مراجعه
هر دو
چرا این بدون اجازه رفت
در بحث طاق وعید این دیگه مسلمه دیگه به هر دو میتونه مراجعه کنه مالش را اون طرف تلف کرد در دست این عدوانان واقع شده دیگه آقا مال من دست شما آمد اومد یا نیمد اومد شما کدام من دادم فلانی خب مال منو بده یا برو بگیر بیار یا نداری پولش بده
آجا خودش خریداره من مثلا خریدارم من چه کار دارم شما باید بیان اون طرفیش یقین اون شریکه
نه شما در دست شما تلف شده شما ضامن هستید
برای
اون ندید برای اون که خریدتون باطل
بود
شما میتونید به عنوان قاعده مغرور المغرور یرزم الان من قره فریب خورده به کسی فریب داده بودو کنید بودو کنید به اون آقا شما فریب داده پول منو بده من چقدر خسارت دادم بابت این چیزی که دادم
مالی که داده بودی مالی دیگری
مال دیگری
من پس گرفتم
آجا این ندونم همینه
ندونم من اطلاف مراقی استثنا نداره همه شامل میشد مگر اینکه مغرور باشه رجوع میکنه به اون بار به بار رجوع میکنه
حاکی موجود خواهی؟
حال بار بار بیفریم که و بدره و علا کل تقدیرین فلا یزمن و شریک البایع الخساره بعد بالاخره این آقا ضامن خسارت نشد ضامن تلف شد اگر تلف بود
اصلش بود
باید اصلش برگردوند، بدلش برگردوند اما این که خسارتش مثلا بیدد نه خسارت همون زیانه زیان را نمیدن بگد که آقا قبول نداری مارت پس بگیر دیگه مارت پس بگیر قبول داریم که بپسی خسارت را بدم نه خسارت نه اینجا آقای خوری میفرماین که این خسارت را ما قبول نداریم بله اگر موجوده میدن نه تلفش باید بدن اون بدل تلف بدن از خسارت را قبول نداریم بله یک راه دیگری هم استاد سبحانی مطرح کردم اونم این است که لکن صحیح ان هناک طریقا رابعا یه راه چهارمی و ان یطلب الشریک معیزت البیت جبر الخساره التي توجهت الى شریکه راه چهارم این است که بگید بابا من خسارتم را شما جبران کن من کار ندارم معامله را میپذیرم ولی این خسارت من وارد کرده به شریکش میگه شریک را مخیر میکنه یعنی یک نوع راه چهارم جناب استاد سبحانی مطرح میکنن که شریک را مخیر میکنه که یعنی اینها میدونن مال خودش پس بگیره یا برو مال منه بیار یا نمیاری خسارتش بده یعنی کنه یه نوع تخییره راه چهارم تخییره یا مال منه پس بیار یا خسارتش اینا جناب استاد سبحانی مطرح میکنن
خسارتشو بده یعنی شما من اجازه میدم خسارتشو بده یا اینکه من رد چیز میکنم اجازه رو نمیدم رو هست میشه اینا تو دیگه
تقریبا به شرط خسارت
این خسارت آخه در جایی که اجازه بده بی رو
دیگه اجازه میدم اجازه میدم بی را خسارت بده یا اینکه
رد میکنم خدا
هست این میگه که راهی است که شما مطرح میکنم ببینید و هوانیت با شریک معی اجازت البی اگر بی را اجازه دادم جبر الخسارت الذی توجهت الی شریکه که اون خسارتی که بله الی شریکه نباید میگفتیم الی نفسه باید میگفتیم اینا باید نگاه کنیم عبارت ایشون رو من آوردم ولی شاید اشتباه است. مثلا این باید الی نفسه باشد، عبارتش رو از کتابش رو بام از کتابش
شریک اون شریک میشه خودش.
باید ببین الی نفسه یعنی بعد از حساب کرد باید بگه خسارت من رو بده، نه خسارت شریک رو بده، خسارت خودش رو باید بده. درسته؟ مثلا اجدا با اشی
اولی مجهول ان یوت لبش شریک جبر خسارت البتی تبایی چه ده داشت
یک لب باشه، یعنی شریکی که معامله کرده طلب بشه که بیا
طلب بشه.
احسن تو مگه این طوری باشه عبارت درست میشه،
یعنی یک لب شریک
یک لب بخونیم اگه یک لب بخونیم عبارت درست میشه که از اون طلب بشه، نه اینکه شریک طلب بکند خسارت را به من به شریکم برگردن. اون وقت این میگه بیا خسه فرمودید. مثلا اضافه از شی از سمین به سمن رخیص، یه چیزی که ارزش بالا داره به سمن رخیص بفروشه. فعل شریک وراء الطرق الثلاث المذکوره فی کلامه طریق الرابع، غیر از اون سه راهی که گفته در کلام مرحوم خویی رضوان الله علیه، یه راه چهارمی هم هست و هو امضاء العقد الفضولی به شرط جبر شریک تفاوت بین المسمى و قیمت المس. یا من امضا میکنم ولی تفاوتی که بین قیمت مسمایی که شما کم گرفتی با قیمت مسی که در بازار هست شما کمتر فروختی دیگه، اون جبران باید بکنی. و هازا ما یسمى به زمان الخساره، این هم زمان خساره. پس این نورایشون قبول دارن زمان خسارت به این معنایشون قبول دارن
که
که الله در عقد فضول میاد، که البته ارزم بودور که این ما کنارش می نوشتیم که این آخه دلیل میخواد به چه حقی بگرسی من امضا میکنم به شرط اینکه شما
وقتی امضا کردین یعنی پذیرفتین
اون معامله رو، کلا نه پذیرفتین دیگه، نه حق نداره بگید که آقا من مثلا این باید یه چیزی هم کنارش بدید. و در باب عیب خیار عیب مثلا مطرح دیگه، عرش را نمیتونه به طلبم چون دلیل خاص هست، ما قائل هستیم که عرش را اون آقای خریدار میتونه عرش بگیرد از فرمودیم، و الا اگر دلیل نبود فقط حق خیار داشت معامله را فسخ کنه، میگه این مال معیوب من نمیخوام پول منه بده. اما اینکه در باب خیار عیب گفتن این حق عرش داره ما با تفاوت رو بگیرد، اون رو بودن دلیل خاص هست، روایات هست. بس اینجا که این ما به تفاوت رو بگیرد دلیل میخواد، به چه دلیل این ما مثلا بگه
سال
بله
مگر
اینکه هر دو نفر
راضی باشند
و ادلا بگیم به عنوان حکم شرعی اون طرف موظف قبول بکند، یعنی علا کل حال اگر مقلوع های استاد حفظه الله این است که اون طرف مجبور اینا قبول بکنه، این میگیم
در زامن کل طبق عدله
زامن هم که مثلا این جز بشد این نیست، اینا بخوادیشون فرمد طبق عدله، یعنی اون اگر من امضا کردم اون طرف مجبوره قبول کنه که خسارت را اون ما به تبادله بده، این دلیل نداره. مگر
اینکه شرط بکنه،
مگر اینکه قبول بکنه اون طرف، مگر
شرط بکنه من به شرط این معامله را اجازه میدم که شما
اینو
شرط
نمیشه
این اجازه داده خودش عقد
عقد شرط میکنه به کی؟
اگر میگم اجازه این به بولهای عقدی باشه
اجازه نده
عقد،
نه اجازه که عقد زدید نیست
که بخواه شرط زد
اجازه نیست، شرط زدید نیست، همون اجازه همون عقده از هر رو دیگه
نیست، میگه یه مالی به هم بده تا اجازه بده
میشه در ایباعات هم شرط بردار هست، این هم ایباع باشه اشکال نداره، شرط بردار هست این بحث شده، ولی
اصل
است که اون طرف باید قبول کنه، اون شریک باید قبول کنه، اگر قبول نکرد مشکل میفته. یعنی اگر منظور استاد این است که چه قبول کنه چه قبول نکنه این مجبور
سبحانه این گفته که امضا و عقد فضولی به شرط جبر شریک به شرط کنه باش امضا به شرط
به شرط
اون هم شرط رو قبول کنه،
اون شرط قبول کنه اگر قبول کرد، ولی اگر قبول
برای فرض قبول بکنه آقا این آخه شرطی آخه
شرط زمن ایقاد
میگه که من به این شرط امضا میکنم که شما این مثلا فرض
کنید
یه مبلغی به من بدید، اشکال نداره دیگه، اشکال نداره اون یه مبلغی به من بدید یا من امضا نکنم اون اشکال نداره، ولی از اون کنم اگر منظورش این است که چه بخواد چه نبخواد بگرد من آقا این طوری امضا کردم بیار یالله خسر این دلیل فوقش این است که من امضا نمیکنم مال منم بیار که مال تلف شده کل بدلش بیار در درون قیمت رو نیستش بیار اما خسارت را بیاد جبران کن این دلیل این دلیل ظاهرا مگر اینکه بفرمایید بله اون طرف هم قبول کنه یا اون طرف راضی شد به این قبول کرد برمون اون بسیدگی است ولی به عنوان راه مستقیم حساب نمیشه ظاهرا یعنی یک راهی که مستقیم از اون راه های قبلی هست این حساب نمیشه حالا این لزوم المصلحه را هم بس کردیم یه وقت گذشت الحمدلله رب العالمین.